بهترین ایدارم شما بهش بدید هیچ نتیجه ای نمیرسه. یعنی من خودم تجربه این اتفاقو داشتم که ایده خوبی داشتیم ولی تیم خوبی نبودیم، کنار هم جمع شده بودیم، نتونستیم اونو به نتیجه برسونیم و فیل کردیم.
به نکته بسیار ارزشمندی آقای اشرفی دارید اشاره میکنین که خب این خیلی خوبه اگه داره جا میفته، اونم نگاه کار گروهی و تیم ورکه. یعنی اینکه الان کار گروهی و یک عده متخصص در کنار هم قرار گرفتن و ارزش افزوده ایجاد کردن است، چیزی که ما فرهنگش رو نداشتیم، نمه نمه داریم بهش میرسیم. و اگر در حوزه استارتاپی و کسب و کارهای این چنینی این نگاه کار گروهی واقعا ارزشمنده و اون سرمایه گذارا میان و این رو لحاظ میکنن برای این که بیان ریسک بکنن و سرمایه گذاری بکنن، خودش خیلی خوبه و من خیلی خوشحالم که این رو میشنوم.
من حالا یه نکته رو بگم، حالا چون درست کار تیمی شد، یه اشتباهی که خیلی از دوستان و حالا همسن و سالای ما میکنن، میگن با رفیقامون مثلا چهار نفر مثلا علی محمد حسن تو بیا یه استارتاپ با هم بزنیم، ولی این روشش نیست. شما وقتی میخواید یه استارتاپ بزنید باید تخصصاتون مکمل هم دیگه باشه.
آقا
من بگم مثلا من کار فنی و برنامه نویسیم خوبه، یکی بگه من مثلا ارتباطات و بازاریابیم خوبه، یکی بگه من مثلا کار مدیریتش رو انجام میدم، هر کی گوشه کار رو بگیره و کار رو به نتیجه برسونه. این که همینطوری به قولی هیئتی دور هم جمع بشن بخوان یه استارتاپ رو راه بندازن، این به نتیجه نمیرسه. و خیلی از سرمایه گذارا دلیلی که نمیان رو استارتاپ تو مرحله ایده سرمایه گذاری کنن به خاطر اینه که به این شکلی دوست از دانشو کنار هم میان میگن ما میخوایم این کار رو بکنیم بدون هیچ تجربه‌ای، بدون هیچ علمی. و خب سرمایه گذارم 100% همچین ریسکی نمیکنه که پولش رو سرمایه گذاری میکنه روی نفس.
درست. بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم از گفتگو
شما.
امیدوارم که موفق باشید. خیلی خوبه که با یه فعال صحبت بکنیم بگه من دره‌ای نمی‌بینم جلوی فعالیتمون و فقط بحث مجوز هستن. خیلی عالیه. نمیدونم به آقای آذری جهرومی باید تبریک بگیم، به آقای سورن ستاری باید تبریک بگیم.
نه به خود من تبریک.
به شما هم تبریک میگیم و به جوانان کشور و البته مسئولین، چون واقعیتش اینه که تا یک مدیری نخواد، از آرمین تقی‌نژاد هم خیلی ممنونیم، آرمین تقی‌نژاد بزرگ البته، تا اراده نباشه از سوی مسئولان و بستر رو فراهم نکنن، هر چقدر آقای اشرفی تیمشون و همه اشرفی های دیگر اگر بخوان خدای نکرده به در بسته میخورن دیگه.
ارزشمنده. ولی یه بحث دیگه هم هست و شما همیشه نباید بازو رو از بالا به پایین ببینید. مثالش همین تاکسی اینترنتیه.
بله.
انقدر مردم اون رو میخواستن، انقدر مشتری داشت، انقدر پافشاری کردن که حتی این عدم وجود مجوز نتونست شده فعالیتشون رو در نهایت بگیره.
بله خب اینم هست دیگه، نیاز بازار و خواست مردم، تقاضا.
بله.
خیلی خیلی ممنونم و اگر نکته نیست با شما خداحافظی میکنم.
نه نکته نیست، دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
شنوندگان شب شما
هم بخیر. شب شما بخیر. خدا حافظ.
شما خدا.
اینجا چراغی روشن است.
شب بخیر همچنان شنونده آخرین برنامه چراغ تقدیمی از سوی این گروه برنامه ساز هستین. الهام جعفری نارنجی پوش هم اومد. خیلی نارنجی خوش رنگ و
گفتم دیگه شبای آخر بز خوش رنگ
خوش رنگ همیشه هم رو سریش رو با کفشش ست میکنه. آدرس کفش فروشیش هم نداد، انقدر تنوع کفش داری آدرس داد که من نمیدونم کی میخواد ببینه.
سلام میکنم به شما همچین شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. راجع به استارتاپ داریم صحبت میکنید. من استارتاپ های موفق در دنیا رو اگر اجازه بدین بهتون معرفی بکنم.
آلی.
البته از سوی کایروس. کایروس یکی از 10 شرکت سرمایه گذاری فعال در جهان هست که فقط روی ایده ها و استارتاپ ها سرمایه گذاری میکنه. توی گزارشی که اسفند ماه 97 این مقاله و این گزارش منتشر شده، اومده روی 2500 ایده استارتاپی در کل دنیا کار کرده، 50 تا رو منتخب اعلام کرده و 10 تا رو توی این مقاله معرفی کرده که من اینها رو به شما معرفی میکنم. استارتاپ آیندا رومز برای مدیریت هتل‌های کلمبیایی. در کشور کلمبیا خب هتل‌های زیادی وجود داره که بسیاری از اونها دارن مستقل فعالیت میکنن. این استارتاپ برای مدیریت این گونه هتل هاست. در واقع در این سیستم بخش هایی برای مدیریت هوشمند امکانات رفاهی مثل صبحانه، ملحفه های تمیز، وای فای و امکانات هتل ها در نظر گرفته شده تا هم کاربران هم مدیران هتل ها بتونن به راحتی بسیاری از نیازهای خودشون رو از این طریق رفع کنند. استارتاپ بیبی اسپارکس برای آموزش رشد و تربیت نوزادان. خب مطمئنن هر زوج جوانی که به تازگی صاحب فرزند میشه نیاز داره که یه سری نکات و دستورالعمل‌ها رو برای نگهداری از این عضو جدید بیاموزه. بیبی اسپارکس در این زمینه 5 ساله که راه اندازی شده، یه استارتاپ آموزشی. همه ی آموزش های لازم برای نگهداری و رسیدگی به نوزاد رو به پدران و مادران ارائه میده تا بتونن در سالهای اولیه زندگی فرزندشون رو به خوبی ازشون نگهداری بکنند. استارتاپ بامبل بی اسپیس با کاربردهای چندگانه. توی بعضی مناطق کشور وقتی که رشد جمعیت زیاد میشه و کمبود فضا به وجود میاد، خب زندگی انسان‌ها فشرده میشه. قاعدتاً انسان‌ها مجبور میشن که سراغ خونه‌های کوچیک با اتاق‌های کوچیک برن. وقتی خونه کوچیک بشه، وسایلش هم باید کوچیک باشه با هماهنگ و متناسب با اتاق‌ها و محیط‌های کاری اون خونه. حالا این استارتاپ بامبل بی اسپیس میاد تلاش میکنه وسایل ترکیبی رو اختراع میکنه تا در کنار اشغال فضای کمتر بیشتری امکانات در اختیار انسان قرار بده.
وسایل چند کاره مثلا؟
آره، مثلا تولید تخت خواب، کمد، کابینت، اینا که میگن مثلا این وسیله ها تو سقف منزل یا تو دیوار جاسازی میشه.
آره، مثلا هم تخت هم کتابخونه است، بعد مثلا میتونه میز ناهارخوری بشه. دقیقا. یا موضوعی از این است.
کسانی که خیلی علاقه دارن با اتوبوس مسافرت برن، سفر بکنن، همیشه با موزل کمبود امکان خواب و کمبود فضا و اینا مشکل دارن. یه استارتاپی هست با عنوان کابین برای اتوبوس‌های لوکس که امکانات این اتوبوس‌ها رو اومده فراهم کرده. کابین اومده خودش اتوبوس‌های لوکسی رو درست کرده با تمام امکانات رفاهی مثل یک هواپیمای اختصاصی. در واقع فضایی بیشتر در اختیار هر مسافر قرار میده، تخت خواب برای استراحت شبانه برای این مسافرها در نظر گرفته که در نهایت منجر به افزایش رضایت مسافران شده. هاشمی، توی گفتگویی که قبل از گفتگوی با من داشتید اشاره شد به این که ظاهراً استارتاپی درباره حوزه کشاورزی تو جهان وجود نداره.
نه، اینو نگفتن. گفتن یک مدلی هست که زعفران رو مستقیم از کشاورز میرسونن دست مصرف کننده. گفتن فکر میکنم که مدل خارجی نداشته باشه،
ولی داره. فروبانا استارتاپی خرید محصولات کشاورزی بدون واسطه، یعنی دلال حذف میشه، واسطه حذف میشه و در واقع بین کشاورز و مدیران رستوران ها یک ارتباط مستقیم برقرار میکنه. این مدیران اون مواد اولیه‌شون رو سفارش میدن مستقیم از خود کشاورز با قیمت بسیار پایین‌تر، مبلغ رو به حساب کشاورز واریز میکنه و اون محصول رو براشون میفرسته. این نمونه خارجیشه.
چقدر به درد کشور ما میخوره، چون ما هر موقع راجع به گرانی و تورم و نبودن محصولات کشاورزی حرف زدیم، گفتن که 7 دست و اینا دلالایی که وجود دارن، واسطه های گردن کلفتی که هستند که حریفشون هم نمیشه.
اگر اجازه بدین من در این بخش خداحافظی بکنم. نمونه های فراوان دارم، اگر فرصت شد باز میام و بقیهش خدمت شما
خیلی
میگم.
خیلی ممنونم. شب بخیر، شنونده برنامه چراغ از رادیو تهران هستی. در حالی که 21:39 است، اجازه بدید که در این لحظه گفتگو کنم با دومین مهمانم، جناب آقای خلیل، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی. سلام و درود بر شما، شب بخیر. جناب آقای خلیل
سلام،
شب شما بخیر.
ممنون، متشکرم، شب شما بخیر.
زنده باشید. میشه یه ذره بلندتر صحبت کنید؟
الان صدام داریم.
الان صداتونو داریم. راسا. خیلی ممنونم. یه سوال خیلی شاید به ذهن شما ساده ولی ممکنه مخاطبان ما هم ندونند. آیا بین استارتاپ و کسب و کار اینترنتی تفاوتی وجود داره یا دوتاش یکی هن؟
تقریبا یکیه جفتش. استارتاپ یه اصطلاحه که به حالا تیم یا افرادی که دور هم جمع میشن روی یک ایده کار میکنن و سعی میکنن که به یک بیزنس مدلی برسن و یک مدل های درآمدی رو پیدا بکنن، به اون بازه که هنوز به یه ساختار مشخص سازمانی نرسیدن اصطلاحا میگن استارتاپ. یعنی هر روز ممکنه محصولشون فرق بکنه، روش های مختلفی داره که چجوری محصولشون رو تولید بکنن، مخاطبینشون رو پیدا بکنن. تقریبا به این واژه میگن استارتاپ. اون چند سال اولی که کسب و کار توسعه اینترنتی داره راه اندازی،
بعد که جای خودشون رو پیدا میکنن و به ثبات میرسن دیگه بهشون نمیگن استارتاپ، یعنی میشن همون کسب و کار اینترنتی با این تعریف.
نمیشه انقدر دقیق گفت، ولی بعد از اینکه اصولا سیستم پیدا میکنن، محصولشون مشخصش بازارشون رو پیدا میکنن، دیگه تو قالب یه شرکت خیلی بزرگ فعالیت میکنن. حالا بعضی از این شرکت ها خصوصی میمونن، بعضی از این شرکت ها تو ادامه مسیرشون وارد بورس میشن یا توسط شرکت دیگه خریداری میشن، ولی بیشتر ساختارشون بعد چند سال تبدیل میشه به یه ساختار شرکت هایی که خب خیلی از ما باهاش آشنا هستیم.
آیا در انجمن شما که شما دبیرش هستید، یعنی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، کسانی که اشخاص حقیقی که توی شبکه‌های اجتماعی مثل مثلا اینستاگرام، تلگرام و اینها فعالیت میکنن، محصول میفروشن یا خدمات ارائه میدن، اینها هم جزء انجمن شما حساب میشن؟
نه، افراد حقیقی ما تقریبا 40% اعضا و ما روش 1100 عضو داریم.
بله.
تقریبا روش 40%شون افراد حقیقی هستن، ولی افراد هستن که سایت دارن، در طریق سایتشون فروشگاه یا سرویس رو میفروشن. ممکنه همین شرکت ها یا همین استارتاپ ها تو کانال‌های سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی هم فعالیت بکنن، ولی اون فروشگاه‌هایی که فقط توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنن رو ما با عنوان عضو نمی‌پذیریم.
چرا نمی‌پذیریم؟
یه پیش شرطی وجود داره، اونایی که درگاه پرداخت اینترنتی دارن برای عضویت
که قانونی باشه و مشخص باشه.
بله بله، این اما داشته باشن، درگاه بانکی داشته باشن، اونها میتونن عضو انجمن بشن.
خب پس اینطوری که مردم میان از این افراد خرید میکنن و بهشون سفارش میدن، یعنی باید بهشون هشدار بدیم که مراقبت کنن؟
لزوما نباید، برای اینکه خب خیلی افراد هستن که بیزنس ها و کسب و کارهای خونگی دارن. مثلا کسی هستش که توی شهری هست، داره صنایع دستی تولید میکنه، داره تو اینترنت میفروشه، حالا روی کانال اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه داخلی یا خارجی. الزاما هر کسی که این نماد نداره یا عضو انجمن یا اتحادیه نیست، دلیل این نیست که داره سرویس بدی رو میده. ولی شخص حقیقی اونا معمولا میشه بهشون گفت تک نفره، یعنی یک نفره که داره توی اینستاگرام یا محصولش رو میفروشه. اشخاصی که ما اون شخص حقیقی داریم مجوز فعالیتشون به نام شخص حقیقیه، ولی خب معمولا یه تیمی دارن، برنامه‌نویس دارن، دیولپر دارن، استارتاپ هستن، ولی استارتاپ هنوز در قالب یه شرکت ثبت
نشدن. از این 1100 تا عضوی که شما در سراسر کشور دارین دیگه، درسته؟
نه، فقط تو شهر تهران.
فقط در شهر تهران. در کشور چقدره؟
نمیدونم تعداد کسب و کارهایی که تقریبا این نماد دارن که یه حدود 40,000 تا تو کل کشور، 40,000 تا. ولی تقریبا میتونیم بگیم کسب و کارهای بزرگ ما شاید بیشتر از 70%شون تو تهران هست و تقریبا 1,000 تاشون هم که عضو ما هستن و از کسب و کارهای خیلی بزرگ و شناخته شده هستن تا استارتاپ و کسب و کارهای کوچیک.
بیشتر در چه حوزه‌ای فعالن؟
تقریبا تمام حوزه‌ها، فروشگاه اینترنتی، سایت هایی که سرویس های خدماتی میدن، آموزشی، به غیر از سایت های محتوایی اونایی که سرویس کالا یا خدماتی رو آنلاین عرضه میکنن میتونن عضو انجمن.
محتوایی نمیتونن؟
محتوایی نه دیگه، چون اصلا ساختارشون فرق میکنه، معمولا توی مجموعه عزت ارشاد هستن و خب خیلیشون اصلا اینماد ندارن، چون اینماد فقط بتونه هستش درگاه بانکی دارن.
درگاه بانکی
محتوایی که سیستماشون البته آموزش الکترونیکی هست اونا هستن که عضو انجمن
میتونن
هستن.
که به عضویت انجمن شما در بیان. دورنما رو چطور میبینید؟ چقدر داره استقبال میشه؟ چقدر تعداد اعضا داره بیشتر میشه؟ تقاضا چطوریه توی بازار الان؟
تقریبا میتونم بگم یه درصدی رشدی داره، یه تعداد اعضا زیاد میشن. از اون طرف هم خب ما به خاطر ماهیت کسب و کارهای اینترنتی خیلی کسب و کارهایی داریم که مثلا از سال اول انجمن 90 تأسیس شده، الان دیگه سایتشون نیست. یه درصدی همیشه توی این حوزه کسب و کار اینترنتی هست که به وجود میاد، راه اندازی میشن، چند سال فعالیت میکنن و بعضشون تعطیل میشن، بعضشون هم ادامه میدن.
و
تقریبا میخوام بهتون بگم ما سال گذشته تو یک سال گذشته 250 تا عضو جدید داشتیم.
و چقدر تعطیلی داشتیم؟
تعطیلا رو اصلا دقیق نمیدونیم، چون دقیق نمیتونم بگم،
براتون خیلی قابل لمس و مشاهده هم نیست که مثلا
بخشیشون که دوچار موقعی سمونه که حقوقی هستن، درگیر مالیات و بیمه هستن، میرن رو بحث تعطیلی رو ما مطلع میشیم سن کنیم مشکلشون رو رفع کنیم. شاید بتونم بگم تو استارتاپ های مطرحی که خب خیلی مشتری هم داشتن مثلا 10-15 تا مورد بودن که متاسفانه در طول سال گذشته رو به تعطیلی رفتن
به دلیل مشکلات مالیاتی.
نمیشه گفت صرفا یعنی مشکلات مالی و مالیاتی، ولی خب طبق شرایط اقتصادی بوده، بعضی بیزنس مدلاشون بیزنس مدلایی بوده که نمیتونسته توسعه پیدا کنه. بیشتر مشکلات بیمه و مالیات بعد از اینکه تصمیم به شرکت میگیرن که ببندن بهشون فشار میاره، یهو با یه هزینه های سنگین 300-400 میلیون تومان بدهی دولتی مواجه میشن که خیلی سخت هست برای کسی که حالا سعی کرده یه استارتاپی داشته باشه، یه کسب و کاری رو اندازی بکنه، به هر دلیلی موفق نشده، دستی هم به جامعه نزده، حداقلتون دو سالی که بوده سعی کرده 10-15-20 شغل ایجاد بکنه، به هر دلیلی که میخواد ببنده یه هوی هزینه سنگینی بیمه و مالیات میاد روش.
بسیار عالی. شما مهمترین موانع این حوزه کسب و کاری رو چه میدونید؟
این چند تا مانع خیلی بزرگ وجود داره. یکیش همین بحث بیمه و مالیاته، برای اینکه اینقدر مشکلات و سختی وجود داره استارتاپ اصولا به واسطه ماهیتشون نمیتونن فروششون رو کتمان کنن، برای همین همه میرن به سمت یه شفافیت تقریبا 100%، برای اینکه همه پولا تو درگاه بانکی میره، قابل ترک کردن هست، به این دلیل مجبور میشن که یه سری هزینه ها رو مستقیم نشون بدن تو حساب و کتاباش. متاسفانه هزینه هایی که مربوط به سرویس ها و خدمات خارجی میشه رو سازمان امور مالیاتی اصولا نمیپذیره. دلایل مختلفی هم داره، داریم باهاشون صحبت میکنیم که تسهیل بکنن این رو. بیمه هم همین مشکل رو داره دیگه، یعنی وقتی که حقوقاشون رو پای حقوق رد نمی کنن، حقوقها رو حقوق واقعی رد می کنن و یهو مواجه میشن با یه هزینه سنگین حق بیمه که حالا چه اون کارمند باید پرداخت بکنه چه کارفرما. این مشکلات خیلی اجراییه، یه سری مشکلات حوزه قانونی هست.
سوال ببخشید، سوالم اینه که یعنی میزان درآمدزایی اونقدی نیست که این موضوع بیمه و مالیات میتونه براشون مشکل ایجاد کنه؟
دو تا بحثه، یکی که استارتاپ ها به واسطه سرعت رشدشون معمولا 4-5 سال اول سوده نیستن. وقتی هم که درآمدشون شفاف میشه هزینه هاشون هم شفاف میشه. چیزی به شما بگم، که اگر یه شرکتی دو دفتره داره فعالیت میکنه مثلا مای 10 میلیون تومان داره حق بیمه میده، استارتاپی که داره شفاف عمل میکنه چون حقوقاش رو واقعی رد میکنه، پای حقوق رد میکنه، مثلا با یه هزینه مثلا مای 30-40 میلیون تومانی مواجه میشه که این هم متاسفانه فقط به خاطر شفافیت هست. یعنی به جای اینکه شفاف میشه بتونه از مشاوره های دولتی استفاده بکنه، تو تعریفی که وجود داره درگیر یه سری هزینه های خیلی عجیبی میشه که میگم چند سالی هستش که ما داریم رایزنی میکنیم با تامین اجتماعی با اداره مالیات برای رفع این مشکلاش.
نکته دیگر چی بود؟
بحث قانونی و حقوقیشون هم تقریبا میتونم بگم که دو سال گذشته بعد از این که اتحادیه کشوری راه اندازی شده تا حدودی داره این مشکل رفع میشه. بسیاری از کسب و کارها تونستن این مجوز فعالیتشون از اتحادیه کشوری بگیرن. یه مشکل عمده ای هم که خیلی بولد هست الان تو حوزه دولت، کسب و کارها الان با تجربه که رفتار خرید و استفاده مردم از اینترنت داره عوض میشه، یه تحول مثبتی رو داره تو جامعه ایجاد میکنه. متاسفانه این هنوز که هنوزه تو بدنه دولت پذیرفته نشده. تو این تغییر و تحول بعضی از سازمان ها خب ماهیت کارشون عوض میشه، مقاومت میکنن در مقابل تغییر، که این هم برای استارتاپ ها خیلی سخته. مثلا شاهدش بودید وضعیت کاریابی فرق کرده تو ایران. اون چند سنه اینترنت بگیرم، مثلا یک سال دیگه پیش وزارت کار از خیلی از سایت‌ها شکایت کرد، تو بحث تبلیغات بود که وزارت ارشاد شکایت کرده بود از سایت‌ها، تو بحث سلامت هست که وزارت بهداشت شاکیه از استارتاپ شکایت میکنه، به بخش‌های مختلفی که وجود داره.
درست. خیلی ممنونم که این نکات رو بهش اشاره کردین. مقرر بود با آقای نعناکار گفتگو کنیم که فکر میکنم دیگه محقق نشد با توجه به زمان برنامه. انشاءالله دوستان من در فرصت دیگر و در برنامه دیگر به این موضوع خواهند پرداخت. آرزوی موفقیت دارم برای شما این شلیله. نکته دیگه باقی نموند که سلامت باشید. خداحافظتون. شب شما بخیر.
اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگه هم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون، ازدحام شعر و رویاست. اینجا چراغی روشن است، شبکیه تهران.
شب بخیر. نشد که ما با مسئولین سازمان فناوری اطلاعات گفتگو بکنیم به هر دلیلی که بود، بنابراین خب موضوعمون ابتر باقی میماند، اما تونستیم از فعالان این حوزه بپرسیم چند و چونه کار و کسبشون رو. اما بریم به سراغ الهام جعفری.
متشکرم از شما خانم هاشمی. من در بخش قبلی چند تا استارتاپ موفق در دنیا رو به شما معرفی کردم، اما ببینیم که چرا این استارتاپ ها موفق میشن و چرا بعضی استارتاپ ها شکست میخورن. مقالات زیادی که دانشگاه هاروارد ارائه کرده در چند تا از دلایل موفقیت بعضی استارتاپ ها رو گفته که من فقط نام میبرم. تعهد به کار و راه انتخاب شده، تمایل به نظم، صبر و مقاومت، تمایل به مشاهده، گوش دادن و یاد گرفتن، ایجاد روابط با مشاوران درست و مدیریت آگاهانه و عالمانه. اما وبسایت فست کمپانی دلایل شکست بعضی استارتاپ ها رو اومده معرفی کرده، مثل کمبود تمرکز، بی انگیزگی، بی تعهدی، بی علاقگی، نصیحت گرفتن از افراد نادرست، غرور زیاد که منجر به ندیدن و نشنیده گرفتن دیگران میشه، نبود مربی و مشاور درست، کمبود دانش، پول و بازاریابی نکردن و سرمایه گذاری با پول خیلی زیاد. موارد دیگری هم هست، اگر فرصت داشته باشم اشاره میکنم، مثل عدم نیاز بازار، تمام شدن پول، نبود تیم مناسب برای کار، مغلوب شدن توسط دیگر رقبا، مشکلات قیمت گذاری، محصول ضعیف، نبود مدل کسب و کار درست، بازاریابی ضعیف، نادیده گرفتن مشتری. اینا دلایلی هست که باعث میشه که یک استارتاپ شکست.
میدونی داستان چیه؟ من داشتم چک میکردم توی همین حوزه استارتاپی، خیلی ها به عنوان منتور میرن و میرن مشاوره میدن و خلاصه کلی برای خودشون دبدبه کبکبه دارن. البته مثل حوزه کاری ماست دیگه، دقت کردی همه مجری و گویندن و همم استاد گویندگی و اجران، دقیقا مثل همین دوستان. یعنی دو تا کلاس گذرونده، بعد اسم خودش رو میذاره منتور، میشه مشاور، میاد میره توی استارتاپ ها بهشون مشاوره میده. اون آقای اشرفی هم اشاره کردن که محمد و حسن و حسین و علی و زهرا و فاطمه رو که نباید ببری، یعنی متخصص باید باشن تیمتون. خب شما فکر کنید رفقا دور هم دیگه جمع میشن بدون تخصص، یه مشاور هم میگیرن در حد لالیگا کار درست و حرفه‌ای، خب تهش میشه همین اتفاقایی که تو گفتی.
بله خیلی ممنونم از توجهتون.
بله
آره بخشم
حالا که بهش وقت نیزو تموم
مثلا میخواییم بازم استارتاپ معرفی بکنم اگر
نه دیگه لیدا خانم دکتر ارفانیان گفتن که نه دیگه
استارتاپ های موفق در دنیا خیلی زیادن، ولی خب دیگه فرصت ندارم.
ولی ما بالاخره در برنامه چراغ یه دکتر به جامعه ارتباطاتی کشور دادیم، لیدا ارفانیان.
متشکرم،
شبت بخیر.
ممنونم و از حضور همگی خداحافظت.
خداحافظت باش. به قول لیدا ارفانیان، ما چراغ گروه خودمون رو خاموش میکنیم در این لحظه و دیگه از این به بعد این چراغ روشن نخواهد بود، البته در این گروه برنامه ساز. من به اتفاق همه دوستانم باید با شما خداحافظی بکنم. یک سال خوبی بود در کنار شما. خیلی خیلی ممنونم از همکارانم در هماهنگی پخش، همکاران خوب صدا بردارمون که در خدمتشون بودیم، دوستان تهیه کننده یه پخش که همکاری کردن، دوستان حمل و نقل، مدیر گروه، مدیر محترم پخش، مدیر محترم شبکه و همه کسانی که دست به دست دادن تا این برنامه تقدیم شما بشه. کم و کاستی ها رو بر ما ببخشید و امیدوارم که چراغ زندگیتون همیشه فروزنده باشه. شب و روز بر شما خوش و خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
ما ظلمی نظیر ظلمی که در مورد قرآن کرده ایم در مورد سیره پیغمبر و ائمه اطهار کرده ایم. همانطور که قرآن را برداشتیم به تاقچه بالا گذاشتیم و به تاق آسمان کوبیدیم، سیره انبیا و اولیا و مخصوصاً سیره پیغمبر اکرم و ائمه معصومین را هم برداشتیم به تاق آسمان کوبیدیم. گفتیم او که پیغمبر است، حضرت زهرا هم که دیگر حضرت زهراست، امیر المؤمنین هم که حضرت امیر المؤمنین است، امام حسین هم که امام حسین است. نتیجهش این است که اگر یک عمر برای ما تاریخ پیغمبر بگویند، برای ما درس نیست و مثل این است که مثلا بگویند فرشتگان در عالم بالا چنین کردند. خب فرشتگان کردند، به ما چه مربوط؟ در صورتی که اگر اینجور می بود، خدا به جای پیغمبر فرشته می فرستاد. پیغمبر یعنی انسان کامل، علی یعنی انسان کامل، حسین یعنی انسان کامل، زهرا یعنی انسان کامل، یعنی مشخصات بشریت را دارند با کمال عالی مافوق ملکی. قطعه ای که شنیدید بریده بود از کتاب سیری در سیره نبوی. این اثر گرانسنگ استاد شهید مطهری مشتمل بر دو بخش اصلی و یک بخش ضمیم است. بخش دوم که قسمت اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد، حاوی 8 سخنرانی استاد شهید در